بسیار تاکید میشه. اونایی که مشکلات ریوی خاص دارن برای مراقبت ها، سنشان بالاست، بیماری های خاص دارن، از قدیم بیماری های ریوی دارن، بیماری کلیه و گرده دارن، بیماری کبد و جگر دارن، مشکلات قلبی دارن، خانم های حامله، اینا باید در زمان حاملگی خود باید واکسن اینفلوانزا را سالانه در ماه سنبله و میزان، بسیار بهترین زمانش است، در شهریور و مهر ماه باید این واکسن بزنن و یک تزریق بسیار ساده است که انجام بدن این از نظر واکسیناسیون.
بله.
و میمانه این مراقبت های دیگه که ما باید کوشش بکنیم در جاهایی که افراد تجمع افراد هست، این تجربه را باز ما فعلا داریم که بله. کوشش کنیم حاضر نشیم، مخصوصا افراد پرخطر. ماسک بزنیم، درست آله ماسک بسیار دیگه حساسیت ها کم شده و مردم عمل نمی کنن، ولی در تجمعات، در جاهایی که تجمع مردم هست، اگر بتونیم ما این کار بکنیم.
بله.
وقتی سرما میخوریم، زکام میشیم و علائم اولی عفونت تنفسی پیش میایه، باید کوشش کنیم که ما مراقبت های لازم نسبت به خود و اطرافیان خود داشته باشیم.
بله.
در خانه کوشش کنیم حتی امکان ارتباط ما زیاد نزدیک نباشه با اعضای خانواده، اتاق ما جدا باشه.
بله.
تهویه یا جابجایی هوا از طریق کلکین و پنجره و مثلا درهای خانه باید برقرار باشه. اگر هوا مناسب باشه باید ما بگذاریم که تهویه هوا در خانه ها صورت بگیره. رفت و آمدن ها خانم باید محدود شه. وقتی ما زکام هستیم جایی نرویم.
بله.
حتی کسی میخوای بیای خانم برایشان گفته شوه که ما امروز ما چند روز زکام هستیم، ما زکام هستم، اولادایم زکام است، شما نیاین. خواهر، برادر، فامیل، آشنا میخوای بیای برایشان تذکر بدیم که لطفاً فعلا نیاین. اینا ببینید کارهای بسیار ارزشمندی است که ما از شیوع عفونت جلوگیری میکنه. افرادی که مریض هستن و مریض میشن خدای نخواسته، باید استراحت لازم داشته باشن. خوب
بله.
دقت کنیم.
بله.
استراحت لازم، تغذیه مناسب،
بله.
چیزای محرک و چیزای که تحریک کننده است نباید مصرف شوه. از هوای سرد و گرم شدن و از تغییر آب و هوا به شکل ناگهانی باید خودداری شوه. پس استراحت، تغذیه مناسب، مایعات گرم، مخصوصا مایعات به اندازه کافی، به اندازه کافی باید مصرف بکنیم. تشویش و استرس ها را نداشته باشیم و مراقبت های لازمه بکنیم. اگر علائم ما طول کشید حتما به یک دکتر، یک کلینیک و یک درمانگاه مراجعه شوه که بررسی های لازم صورت بگیره و اگر لازم بود کدام دوا و دارو هم تجویز شوه.
بله، بسیار عالی، تشکر. تشکر، ان شاءالله که سلامت باشن دوست عزیز شنونده ما، مراقبت ها و درمان های لازم هم انجام بدن. سپاس از شما.
خشم.
یه روزی یکی از آسمون میاد، آخرین پنجره رو وا میکنه، همه یه رودخونه های خسته رو راهی آبی دریا میکنه.
دوستای عزیز، دقایق پایانی برنامه است، دوست داریم که برنامه ادامه پیدا کنم تو گپ بزنیم با شما و از شما بشنویم، ولی دیگه فرصت نیست. همکارای ما از طرف شرح میکنن که وقت شما خلاص است و باید غزل خداحافظی را بخوانیم. انشالله فردا باز هم درباره بخشش گپ میزنیم، بخصوص در فضای خانه و خانواده که دیگه جای بخشش است. زنده باشین، جانتان جور، سلامت باشین، تا سبا که باز یک فرصت دیگه است برای با هم بودن. بدرود.
روز خوب و خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. همچنان در خدمت شما هستیم از نشرات رادیو دری از شهر مقدس مشهد.
آیا می دانید که کلید حل مشکل کامپیوتر
می دانستید راه حل کلیدی
آیا تا به حال این جمله کلیدی
آیا به دنبال کلیدهای از
دانستنی های کوچک کلید حل مشکلات بزرگ
کلید
به نام خدا. سلام، به برنامه کلید خوش آمدید. آیا می دانید بهترین حالت برای مطالعه حالت نشسته است و بعد از آن حالت ایستاده و بدترین حالت حالت خوابیده یا دراز کشیده است؟ مطالعه در حالتهایی مثل دراز کشیده روی شکم، به پشت خوابیدن، در حال راه رفتن، تکیه دادن به دیوار و امثال اینها به هیچ صورت توصیه نمیشه، چرا که مطالعه کننده در چنین موقعیتهایی به سختی میتواند تمرکز حواس خود را حفظ کند. جالب است ایره هم بدانید هنگام مطالعه باید قوس طبیعی ستون فقرات حفظ شود. مطالعه در حالت خمیده به جلو و پیش رو به خصوص برای یک مدت طولانی با خطر ایجاد تغییر شکل در ستون فقرات و کمر درد همراه است. پس نگذارید خم شدن کمر به شکل عادت درآید.
ساعت 10 به وقت ایران، 11 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو داریم. سفیر و نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان تنها راه برون رفت از وضعیت کنونی این کشور را راه اندازی گفتمان سیاسی و تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان دانست. حسن کاظمی قومی سفیر و نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان در گفتگو با شبکه تلو نیوز افزود ایران خواهان شکلگیری حکومت فراگیر در این کشور است. کاظمی قومی گفت جمهوری اسلامی با هدف حمایت از مردم افغانستان تعامل جدی و قوی با حکمرانان این کشور داشته و آمادگی دارد نه فقط در حوزه همکاری تجاری بلکه در حوزه همکاری اقتصادی با افغانستان تعامل داشته باشد. پال کلومن بکر کاردار سفارت نروژ در افغانستان در دیدار با امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان اظهار داشت دولت کنونی افغانستان یک واقعیت است و جهانیان باید با آن واقع بینانه رفتار کنند. بر اساس اطلاعیه منتشر شده توسط وزارت خارجه حکومت طالبان، متقی نیز در این دیدار اظهار داشت باید برای نزدیک کردن جهان و افغانستان تلاش کرد و از نروژ خواست که با توجه به تجربه این کشور در این باره ایفای نقش کند. وی با اظهار اینکه هیئت حاکمه افغانستان اقدامات خوبی داشته که باید با آن پاسخ مثبت داده شود ادامه داد ما پس از دهها درگیری امنیت را تامین کرده ایم، با داعش و مواد مخدر مبارزه مؤثر نموده ایم و متعهد هستیم ثبات همه جانبه در کشور حاکم شود و از خاک افغانستان به هیچ کشوری تهدید متوجه نشود. متقی با اظهار اینکه برخی کشورها به دنبال فشار بر طالبان هستند تصریح کرد همانطور که تاریخ نشان داده است استفاده از گزینه‌های فشار در افغانستان نتیجه‌ای ندارد و اکنون باید با همکاری با یکدیگر پیش برویم. متاسفانه هنوز هم برخی کشورها با گزینه فشار اعتقاد دارند. ده‌ها هزار نفر از مردم افغانستان از جمله در کابل پایتخت این کشور پس از برگزاری نماز جمعه در اعتراض به حد که حرمت به قرآن کریم در سویدن و هلند تظاهرات کردند. معترضان افغانستانی روز جمعه با محکوم کردن حتی که به قرآن کریم در دو کشور هلند و سویدن آن را یک عمل غیر انسانی، غیر اسلامی و توهین به عقاید حدود 2 میلیارد مسلمان جهان دانستند.
معترضان افغانستان گفتند غربی ها با چنین اقداماتی و دنبال ترویج اسلام حراسی هستند، در حالی که اقدامات آنها با تحرکات تروریستی هیچ تفاوتی ندارد. نمازگزاران افغانستان از کشورهای اسلامی و امت اسلام خواستند در قبال توهین به عقاید ورزش‌های اسلامی بی تفاوت نباشند. مردم افغانستان همچنین بر محاکمه و مجازات عاملان توهین به عقاید اسلامی تاکید کردند. سفارت آلمان در کابل هم در واکنش به هتک حرمت به قرآن کریم توسط سیاستمداران افراطی در هلند و سویدن در اطلاعیه تصریح کرد آلمان سوزاندن قرآن در اروپا یا هر جای دیگر جهان را به شدت محکوم می‌کند. اطلاعیه می‌افزاید این اقدام انزجارآور توسط برخی افراد تحریک‌آمیز بوده و به منظور تحریک خشونت و گسترش نفرت است. این اعمال نباید با نگرش دولت‌ها یا مردم اروپا اشتباه گرفته شود. مسلمانان و غیر مسلمانان باید در برابر این شکل از تفرقه و اعمال مطرود متحد شوند. وزارت خارجه حکومت طالبان در بیانیه حمله وحشیانه نظامیان رژیم صهیونیستی با فلسطینی ها در کمپ جنین را با شدیدترین الفاظ محکوم کردند. بیانیه در ادامه از جهانیان می خواهد تا برای مسئولیت حقوق اسلامی و انسانی مردم مظلوم فلسطین صدای خود را علیه ظلم های ضد انسانی رژیم صهیونیستی بلند کرده و عملا علیه آن اقدام کنند. پیش از این نیز ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با اعلام موضع آیت حاکمه افغانستان درباره مسئله فلسطین گفته بود اسرائیل یک رژیم نامشروع صهیونیستی است و ما هیچگاه آن را به رسمیت نمی‌شناسیم. بزرگترین مسابقه حسن قرائت قرآن کریم در ولایت هرات با حضور قاریان ممتاز این ولایت برگزار شد. مسئولان برگزاری این دوره از مسابقات حسن تلاوت قرآن مجید می‌گوید 50 تن از قاریان و حافظان قرآن کریم در حضور داوران ملی و بین المللی حفظ، ترتیل و تلاوت قرآن مجید با رقابت پرداختند. همکارم فیض احمد محمدی از هرات و گزارش با این موضوع.
بزرگترین مسابقه حسن قرائت قرآن کریم در ولایت هرات با حضور قاریان ممتاز این ولایت برگزار شد. مسئولان برگزاری این دور از مسابقات حسن تلاوت قرآن مجید میگویند 50 تن از قاریان و حافظان قرآن کریم در حضور داوران ملی و بین المللی حفظ، ترتیل و تلاوت قرآن مجید به رقابت پرداختند. عبدالظاهر ارشاد معاون بنیاد عاطفی و از برگزار کنندگان این مسابقات میگوید این مسابقات به منظور رشد، ارتقای ظرفیت و تقدیر و تکریم از حافظان و قاریان قرآن مجید در ولایت هرات برگزار شده است. ارشاد تأکید کرد بیشتر از هر زمان دیگر نیاز است تا به دلیل ارج‌گذاری به ساحت مقدس قرآن مجید و گسترش فرهنگ قرآنی این گونه مجالس و مسابقات دایر شود.
خواستیم که یک مسابقه حسن قرائت قرآن کریم در شهر هرات برگزار بکنیم که خوشبختانه تانستیم که امروز این محفل انشاءالله را اندازی بکنیم و در این محفل در حدود بیش از 50 تن از قاریان نخبه شهر هرات اینا شرکت دارن در این مسابقه و داورایی که این مسابقه را داوری میکنن داورای بسیار بزرگ هستن.
در همین حال مولوی خلیل احمد از داوران این دور از مسابقات حسن قرائت قرآن کریم با بیان این که این مسابقات با کمیت و کیفیت عالی در حال برگزاری است تصریح کرد این اتفاق نشان دهنده عشق و علاقه جوانان به آموزه‌های اسلامی از جمله حفظ و ترتیل قرآن مجید است. این عالم دینی در هرات تصریح کرد در شرایطی که دشمنان اسلام در تلاش هستند که با انجام اعمال سخیفشان دشمنی‌هایشان را علیه اسلام و قرآن علنی سازند، حضور پرشور مردم در مراسم مسابقات حسن قرائت قرآن کریم در ولایت هرات مشت محکمی بر دهان این یاوگویان است.
ایراندازی شده به خاطر تشویق و ترغیب اونها که باشد که فرهنگ قرآنی و بالاخص مسابقاتی که امروز ما یعنی الحمدلله رو اندازی کردیم به خاطر رشد غیری صاحبایی که بتونن در آینده انشاءالله اونها بیشتر ترقی و بیشتر بدرخشن.
از سوی دیگر نعیم الحق حقانی رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ هرات ضمن حمایت‌های همه جانبه از برگزاری چنین مسابقات و مراسم‌های تصریح کرد دقیقاً در زمان این مسابقات در ولایت هرات برگزار شده است که افراد ناچیزی در یکی از کشورهای اروپایی هتک حرمت نسبت به ساحت مقدس قرآن کریم نشان داده و با واکنش‌های بیشماری از سوی کشورهای اسلامی نیز روبرو شده است. این مقام محلی هرات به حضور پرشور مردم در راهپیمایی اعتراضی روز گذشته در هرات نگاهی داشت و افزود هزاران تن از شهروندان متدین ولایت هرات در این راهپیمایی نشان دادند که حامی دین خدا در روی زمین هستند و به هیچ کسی اجازه نخواهند داد تا به باورها و ارزش‌های دینی مسلمانان توهین کند.
اداره محلی هرات هر گامی که در راستای ترویج قرآن شریف شود، ترویج مفاهیم قرآن شود، از او به شدت حمایت میکنه، پاسداشت میکنه و تمام تسهیلات لازم فراهم میکنه.
در این مراسم باشکوه مولوی عبدالوهاب رحمانی، مسئول ارشاد اداره حج و اوقاف هرات نیز، حد که حرمت به قرآن کریم در کشور سویدن را به شدت محکوم کرد و گفت این رویداد تلخ جهان اسلام را باید بیدار کند و متحدانه علیه چنین اقداماتی وارد عمل شوند. و از تمامی کشورها و جوامع اسلامی خواست تا در برابر چنین اقدامات سخیف دشمنان اسلام سکوت نکنند.
اگر یک بی حرمتی شد به کلام رب العالمین، مایان را بیشتر بیدار می کند که متوجه باشیم دشمنان برای ما دوست نمیشن. دشمنی که کتاب ما را آتش بزنه هرگز برای ما دوست نمیشه و توسط این انگیزه های خود دشمن خواهران و مادران ما را بیشتر بیدار میکنه که ای خواهر مسلمان و ای برادر مسلمان و ای جوان مسلمان آگاه باش که فریب دشمن را نخوری.
در همین حال شماری از اشتراک کنندگان این مسابقات ضمن ابراز خرسندی از چنین برنامه‌هایی میگویند این مسابقات در سطح عالی برگزار شده و باید مسئولان مربوطه همه ساله در چندین نوبت چنین برنامه‌هایی را روی دست بگیرند. این قاریان قرآن کریم اظهار داشتند حضورشان در این مسابقات انگیزه ایجاد کرده است تا برای حضور در مسابقات ملی و بین المللی بیشتر از هر زمان دیگری آماده شوند.
این مسابقات سطحش خیلی عالیه، خیلی ستاره‌های قرآنی خیلی با سطح بالا شرکت کردند و شاگردای خیلی لایق شرکت کردند.
خواستم از حکومت از امارت اسلامی از مجاهدین اینه که قاری صاحبای بسیار خوب و بسیار خوش صدا و خوش آواز داریم، باید اینا را حمایت کنه.
آنگونه که مسئولان برگزاری این دور از مسابقات حسن قرائت قرآن کریم در ولایت هرات میگویند این مسابقات یک ماه را در بر میگیرد و پس از آن چهره های برتر انتخاب می شوند. این در حالی است که همه ساله برنامه های قرآنی از جمله تلاوت، حسن قرائت قرآن کریم و حفظ کلام الله مجید در رده های سنی مختلف در این ولایت غربی افغانستان برگزار می شود. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
تشکر می کنم از همکارم آیه محمدی. پروگرام غذایی جهان یا WFP برای بیش از 8000 خانواده نادار در تخار کمک توزیع کرده است. همکارم سمی خاوری.
جهان یا WFP بر تخار کمک توزیع کرده است. در ادامه کمک های پروگرام غذایی جهان یا WFP برای خانواده های فقیر و مستضعف در ولایت تخار، اکنون این مؤسسه به همکاری ریاست احیا و انکشاف دهات برای 8406 خانواده فقیر که قبلا از سوی مؤسسه انکشاف و بازسازی افغانستان و شیرتر فار لایف که تطبیق کننده این برنامه می باشند در ولسوالی های ورسج، اشکمش و چال شناسایی گردیده بودند مواد غذایی توزیع کرده است. به گفته سمیع الله سمیع، مسئول مطبوعات ریاست احیا و انکشاف دهات، مواد توزیع شده برای خانواده های نادار شامل آرد، روغن، دال، سوپر سریال، پلمپی و نمک تاب می باشد.
برای 8406 فامیل نهاد فقیر در ولسوالی های چال، ورسج و اشکمش مواد غذایی توزیع کرده است.
آقای سمیم همچنان میگوید کمک های پروگرام غذایی جهان یا WFP به همکاری ریاست احیا و انکشاف دهات در سایر ولسوالی های تخار ادامه دارد و تا هنوز به ده ها هزار خانواده فقیر در این ولایت نیز کمک توزیع کرده است. در همین حال شماری از خانواده هایی که کمک دریافت کرده اند ضمن قدردانی از همکاری های پروگرام غذایی جهان از نهادهای دیگر امداد رسان میخواهند که در شناسایی خانواده های فقیر دقت نموده و در شرایطی سخت کنونی براشان کمک نمایند. ضیاءالحق یکی از کسانی که کمک دریافت کرده است میگوید در یک خانواده 11 نفر هستند و مواد کمک شده برایشان کافی نیست. او که یک پایش را سالهای پیش از دست داده میافزاید کار کردن نمیتواند و باید حکومت و نهادهای کمک کننده به حال او توجه نمایند. پروگرام غذایی جهان یا WFP در کنار کمک رسانی برای خانواده های نادار در تخار، برنامه کار در بدل غذا را نیز در بخش های از این ولایت را انداخته است که به تازگی در هماهنگی با ریاست احیا و انکشاف دهات کار ترمیم و هموارسازی 5 کیلومتر سرک را در دهکده جیرتبر ولسوالی چال آغاز کرده است. اکنون برای ساخت این جاده حدود 100 نفر از باشندگان محل مصروف کارند که برای هر کارگر ماهوار 50 کیلو آرد، 5 لیتر روغن، 6 کیلو دال و یک بسته نمک تام در نظر گرفته شده است.
پروژه ترمیم و هموارکاری 5 کیلومتر سرک تحت عنوان کار در مقام اول غذا در جیرتبری ورسالی چال آغاز گرده که این پروژه 5 کیلومتر طول دارد و با تکمیل آن بیش از 100 ها فامیل مستفید میشن. در این پروژه روزانه 100 تن از باشنده های محل مصروف کار بودند که برای هر کارگر ماهوار 50 کیلو آرد، 5 لیتر روغن، 6 کیلو دال و یک پاکت نمک از سوی پروگرام غذای جهانی WFP توزیع میگردد. این روند در سایر خریجات ورسالی های این ولایت تطبیق خواهد شد.
این جاده که 5 کیلومتر طول دارد به دلیل برفباری های سنگین و سرازیر شدن سیلاب ها کاملا تخریب شده و از کار افتاده بود. حال به گفته سمیع الله سمیع مسئول مطبوعات ریاست احیا و انکشاف دهات تخار، با ترمیم و ساخت این جاده مسیری بیش از صدها فامیل دوباره به مرکز این ولسوالی وصل می شود.
با هموار و ترمیم کاری سرک جیرتبری ورسوالی چال، مردم این ورسوالی این در مشکلات پیروان مواجه بودن به مرکز ورسوالی وصل میشه و مریض و سایر مشکلاتی که دارن از این طریق حل خواهد شد.
مسئولان در ریاست احیا و انکشاف دهات تخار میگویند این روند در برخی از ولسوالی ها نیز ادامه دارد و قرار است در سایر ولسوالی های دیگر همچنان تطبیق گردد. سمی خاوری، رادیو دری تخار.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. با اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می‌سپارم. میگم چقدر خوب شد که آمدیم میلان. بیخی دل ما دیگه شد.
پدر جان.
جان پدر.
من فهمیدم قبل ما هم نفره دیگه اینجا آمدن.
چطور؟
سلک کنین پدر جان. اینجا آتش هم جور کردن.
راست
میگی. بله معلوم دار است که کباب جور کردن و خوردن. نوشابه هم داشتن.
چپس هم داشتن.
بله معلوم است. میگم از خیر یک کلاسیک بهم بده نادیا جان. میخوایم قبل از اینکه بریم یه اطلاعات یک درجه جمع و جمع کنم.
آها خوب که پس فکر میکنم پلاستیک داشته باشم.
تشکر
مادر جان.
جان مادر.
پدرم کجا رفت؟
اونه زبالایی که در اطراف هست جمع میکنشه.
میشه که یک پلاستیک به من بتین؟
آها تو پلاستیک میخوای چی کار جان مادر؟
معلوم دارش دیگه. میخوام به پدر جانم کمک شوم تا زباله ها رو جمع کنیم.
الهی صدقیت سر تو بچه قند خود شوم. بله که میشه. اینال یک پلاستیک هم بر بچه قند میتون باش که دوست کهول ما ببینم. بیا ایم از بچه نازنینم. برو تو هم جمع کن.
کودکان میبینند، کودکان میآموزند.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله. انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
چرا زیدار لبخندت همین معجزه تازه که زیبایی هر چیزی منو یاد تو میندازه. فقط یک بار تو رو دیدم شروع یه نیاز میشه، یا آن کنار تو بودن یه عمر خاطر ساز میشه. چی تو چشمات داری که منو اینجوری میگیره؟ همین که تو رو میبینم زمان از دست من میره. مثل خورشید دلچسبی، شبیه ما پر رازی، از این خونه داری منظومه احساس میسازی. اتفاق افتاد، فراموش کردنت از عمر من بیشتر زمان میخواد. تو دنیای منی، اینو کنارت تجربه کردم که دنیا گردیه، این که دارم دور تو میگردم. چی تو چشمات داری که منو اینجوری میگیره؟ همین که تو رو میبینم زمان از دست من میره. مثل خورشید دلچسبی، شبیه ما پر رازی، از این خونه داری منظومه احساس میسازی.
از همراهیتان با رادیو دری سپاسگزاریم. اوقات بسیار خوب و خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. ایرانگشت را در این لحظه پیشکش شما خوبان میکنیم به مدت 15 دقیقه.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بر تشریف ببرید، مطمئن ببید چه مرا خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیرم بسیرم خیلی درمیزه سفر علی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض می‌کنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز رادیو دری و همراهان خوب برنامه ایران گشت. از اینکه امروز هم همراه ما هستید در سفر به یکی دیگر از جاهای دیدنی ایران و آشنایی با یکی از جاذبه‌ها و شگفتی‌های ایران، بسیار خوشحالیم و امیدواریم که تا پایان با ما همراه باشید.
استان گیلان یکی از سرسبزترین و زیباترین استانهای شمالی ایران است که جاذبه های طبیعی زیبا و شگفت‌انگیز بسیاری دارد. این منطقه از ایران همساله میزبان طیف وسیعی از گردشگران است. اما در میان تمام مناطق دیدنی استان گیلان، گردنه حیران که یکی از مسیرهای پرتردد این استان است و اهمیت استراتژیک و گردشگری بسیار زیادی برای ساکنان این استان شمالی ایران دارد، جاذبه بی‌نظیری از طبیعت ایران است. در برنامه امروز همسفر ما باشید تا شما را با این گردنه زیبا و شگفت‌انگیز بیشتر آشنا کنیم. در غربی ترین نقطه شمال ایران و در مناطق مرزی ایران با کشور جمهوری آذربایجان، جایی که طبیعت سرسبز شمال با دامنه های جنوبی البرز و نواحی غربی ایران تلاقی دارد، منظره های جالب با وجود آمده است. در این نقطه دو اقلیم با هم برخورد کرده و در نتیجه آب و هوای همیشه در حال تغییر و زمین‌های با پوشش گیاهی و جنگلی خاص پدید آوردند. گردنه حیران یکی از مناظر منحصر به فرد این پدیده است. گردنه حیران در میان جاده ارتباطی شهرهای آستارا و اردبیل قرار دارد. این گردنه از یک سو با جنگل احاطه شده و از سوی دیگر مشرف به دره‌ای نسبتاً عمیق است. رود ارس نیز در ته دره جاری است، جایی که مرز میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان محسوب می شود. حیران در لغت به معنای منطقه احاطه شده با ابر و مه است و ریشه آن از زبان تالشی است. گردنه حیران درست مانند نام خود در بیشتر فصلهای سال پوشیده از ابر و مه است. اگر به این منطقه سفر کنید متوجه خواهید شد که چرا این نام را برای گردنه حیران انتخاب کردند، زیرا زیبایی بیش از حد طبیعت آن هر تماشاگری را حیران می کند.
اینجا آدمی حیران است از هجوم زیبایی. اینجا انتهای مرز زبان و کلمه است، آغاز تصویر و لامسه، جایی که طبیعت هیبت و لطافتش را توأمان کرده. اینجا گردنه حیرت انگیز حیران است. زنجیر به پای عقل ویران شده است، این نقطه بهشت خاک ایران شده است. وصف خم گیسوی تو بر گردن ناز، هر گردنه ای شنی حیران شده است.
این گردنه بیشتر مواقع زیر پوششی از مه پنهان شده. علت اصلی وجود مه در این منطقه رطوبت بالای هوا به دلیل نزدیکی به دریای خزر، نه ارتفاع زیاد این گردنه. درها و کوهپایه‌های پوشیده از گیاهان جنگلی و مرتعی، دام‌هایی که در حال چرا هستند و کندوهای عسل، چشم‌اندازی زیبا در برابر چشمان ما ایجاد کردند. منطقه حیران محل کشت محصولات کشاورزی نظیر فندق و ذرت، خوردن بلال تازه و خرید عسل از کارهای مفرح این سفره. شرایط آب و هوایی معتدل و کوهپایه‌ای باعث شده تا این منطقه مورد توجه زیاد طبیعت دوستان قرار بگیره و به همین خاطر ساخت و ساز بناهای تفریحی و سیاحتی در اون رونق گرفته. راه اندازی تلکابین حیران موجب توسعه و افزایش بیش از پیش صنعت گردش شده. تلکابین در نقطه ای از گردنه حیران قرار گرفته که از طرف شرق به دریای خزر و شهر آستارا، از طرف غرب و جنوب به جنگل‌های زیبای فندقلو و از شمال به شهرهای مرزی جمهوری آذربایجان مشرفه. در ابتدا و انتهای مسیر تلکابین هم امکانات رفاهی مثل پیست کارتینگ، هتل و رستوران وجود دارد. برای رسیدن به این منطقه زیبا میتونیم به ترتیب از مسیر استان اردبیل و یا استان گیلان استفاده کنیم. مسیر اول، اردبیل، جاده اردبیل آستارا، بعد از تونل اردبیل روستای حیران، گردنه زیبای حیران. مسیر دوم، رشت، آستارا، جاده آستارا اردبیل، گردنه زیبای حیران.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه ایران گشت هستید. اینجا رادیو دریست شهر مشهد مقدس. در برنامه امروز به شمال ایران آمدیم و دیدن میکنیم از گردنه زیبای حیران. دعوت میکنم در ادامه این برنامه همراه ما باشید. مسیر گردنه حیران را باید به عنوان یکی از جذاب‌ترین مسیرهای دانست که در کشور ایران وجود دارد. مسیر پرپیچ و خم که از درون جنگل‌های هیرکانی شمال کشور ایران می‌گذرد و سرسبزی آن چشم هر مخاطبی را نوازش می‌دهد. نیمی از جنگل‌ها و مراتع آن متعلق به ایران و نیم دیگر در کشور جمهوری آذربایجان قرار دارد. دره‌ها و کوهپایه‌های پوشیده از گل‌ها و گیاهان جنگلی و مرتعی و گاوهایی که در حال چرا هستند با چشمانداز زیبایی از کندوهای عسل اولین جلوه‌هایی است که به چشم هر رهگذری می‌آید و او را شیفته خود می‌سازد. در طول مسیر گردنه حیران افراد محلی این منطقه مشغول فروش محصولات کشاورزی و فرآورده‌های محلی مانند عسل هستند. موقعیت جغرافیایی گردنه حیران موجب شده تا شغل بیشتر مردم ساکن در آن کشاورزی و دامپروری باشد. البته وجود مناظر فوق‌العاده جذاب در آن و گسترش فضاهای گردشگری صنعت توریسم را نیز در این خطه پر رونق کرده است. تلکابینی که در گردنه حیران راه اندازی شده را می توان به عنوان یکی از موفق ترین پروژه های گردشگری این منطقه توصیف کرد. هنگامی که سوار تلکابین شوید، یک مسیر 1500 متری فوق العاده جذاب در پیش روی شما قرار دارد و البته 1720 متر هم از سطح دریا فاصله دارید. در این مسیر یکی از جالب ترین مکان هایی که خواهید دید را می توان قلعه شیندان یا قلعه گور بابک دانست که متعلق به دوره ساسانیان بوده و همکنون در جمهوری آذربایجان قرار دارد. یا گردنه حیران در فصل تابستان دارای آب و هوای معتدل است و در زمستان آب و هوای سرد و کوهستانی دارد. در فصول بهار و تابستان در این منطقه هوای خنک و مطبوع جریان دارد که می تواند لذت سفر را چند برابر کند. در فصل خزان اما طبیعت درختانی رنگارنگ و متفاوت و جاذبه‌ای بدی می آفریند. همان اندازه که گردش در گردنه حیران می تواند در فصل بهار و تابستان جذاب باشد، فصل زمستان این گردنه هم از جذابیت بسیار زیادی برخوردار است. سفید پوش شدن درختان و حضور در یک منطقه کوهستانی قطعاً آرامش را بر روح انسان هدیه خواهد کرد. البته فراموش نکنید که گردنه حیران با نخستین برف زمستانی سفید پوش می شود و همین مسئله می تواند خطر آفرین باشد. به همین دلیل برای سفر در این فصل حتماً باید با تجهیزات زمستانی به این گردنه وارد شوید و از دیدن انبوه برف بر روی درختان جنگلی لذت ببرید. در گردنه حیران همه چیز به آب و هوای خوش منتهی نخواهد شد. در این منطقه جاذبه های گردشگری زیادی نیز وجود داره که در طول سفر خود می توانید از آنها دیدن کنید و لذت سفر خود را چندین برابر نمایید. یکی از دیدنی های دیگر این منطقه دشتی است که اصطلاحاً جنگل فندقلو نامیده شده است. دشتی پر از گلهای رنگارنگ، درختان زیبا، درختان فندق، سیب وحشی، گوجه سبز، ازگیل، به، تمشک و توت فرنگی و همچنین حیوانات وحشی که در آن زیست می کنند. دشتی که در بهار بهشت را بر مسافران نمایان می کند. دوستان عزیز، با توجه به پایان یافتن وقت برنامه از شما دعوت می کنم که در برنامه آینده برای آشنایی با این منطقه رویایی با ما همسفر باشید. در برنامه بعد شما را به دشت زیبای فندقلو خواهیم برد و از دیدنی های آن برای شما خواهیم گفت. تا آن زمان خداوند یار و نگهدارتان.
رازهای زندگی عنوان برنامه ایست که همکارانمان در بخش تولید رادیو دری برای این لحظه شما تدارک دیدن تقدیم شما می شود.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان و سلام به شما همراهان همیشگی. دوستان عزیز، از برنامه رازهای زندگی در خدمت شما هستیم با ادامه موضوع مقایسه کردن. عزیزان، در برنامه امروز با شما از مقایسه فرزندان با دیگران سخن میگوییم. امیدواریم ما را شنونده باشید. عزیزان، در برنامه‌های گذشته در مورد مقایسه خود با دیگران و همچنین مقایسه همسر با دیگران صحبت کردیم و اثرات مخربی را که بر روی فرد و روابطش با دیگران می‌گذارد ارزیابی کردیم. در این برنامه موضوع مقایسه فرزندان با دیگران را بررسی خواهیم کرد، چرا که این عادت نادرست رفتاری که اغلب از طرف پدر و مادرها، معلمان و نزدیکان یک کودک یا نوجوان دیده می شود، ندانسته باعث از بین رفتن اعتماد به نفس آنها شده و به جای پیشرفت به از بین رفتن انگیزه در آنها منجر می شود. به طور کلی مقایسه مخرب است، چه آن را در مورد کودکان و نوجوانان و چه در مورد بزرگسالان به کار بگیریم. فقط اثرات منفی و ویرانگر آن بر روی کودک بیشتر است. دو دوستان عزیز، اگر مقایسه کردن فرزندتان با دیگران تبدیل به یک عادت شود، فرزندان سرخورده و بی اراده بار می آورید و احساس بی ارزش بودن را به آنها تلقین می کنید. مقایسه کردن کودکان با سایر دوستانش و یا کودکان فامیل و حتی خواهر و برادرهایش کمک به فرزند شما نمی کند، بلکه برعکس می تواند اثرات منفی بر رفتار وی داشته باشد. مقایسه اعتماد به نفس آنها را به شدت خدشه‌دار کرده و باعث می شود احساس حقارت کنند. برای پیشگیری از این رفتار غلط، کافی است به خود بقبولانید که فرزند شما موجود مستقل و آزاد است که راه رشد و شیوه زندگی خودش را خواهد داشت. عزیزان، برخی از پدر و مادرها فکر می کنند در صورتی که فرزندشان را با کسانی که شرایط خیلی خوبی دارند و در زندگیشان پیشرفت کرده اند مقایسه کنند، با آنها خدمت کرده و باعث می شود که فرزندانشان انگیزه گرفته و با الگوگیری از آن فرد در زندگیشان موفق شوند. اما خلاف آنچه که فکر می کنند اتفاق می افتد و دو حالت دور شدن فرزند از خود واقعی، تقلید بدون تفکر و کشته شدن خلاقیت و نیز تنفر از فرد مورد مقایسه و تلاش برای تخریب آن فرد پیش روی این والدین است. در اکثر مواقع حالت اول اتفاق نمی افتد و شخص به خاطر این مقایسه اشتباه دائما خودش و دیگران را سرزنش می کند و از شخصی که با او مقایسه می شود متنفر می گردد. در نهایت در این حالت نه تنها به پیشرفت شخص کمک نشده، بلکه ممکن است باعث شود که او دائما در دیگران و دنبال عیب و ایراد باشد تا با پدر و مادر و اطرافیانش ثابت کند که آن فرد شخص لایق نیست و آنها اشتباه می کنند. همین مسئله سبب می شود که او هرگز نتواند در زندگیش گامی به جلو بردارد، چون دائما به دنبال اثبات نقاط ضعف دیگران است و کمتر به پیشرفت خودش فکر می کند. دوستان عزیز شنونده، در این لحظه میشنویم صحبت‌های کارشناس محترم برنامه دکتر مهدی اسماعیل تبار را.
به نظرم پدر مادر خودشون مشکل دارن، زندگی نکرده خودشون رو توی نوجوانی و دانش آموزی و دوران مدرسه به خاطر میارن، هر اتفاقی که برای خودشون نیفتاد میخوان توی زندگی دانش آموزشون، دخترشون، پسرشون اتفاق بیفته. بعد هم از یه پسر بچه، دختر بچه 14-15 ساله به اندازه یه آدم 27-28 ساله انتظار دارن. کلن هم که ناف بچه ها رو که زدن باید پزشک بشن یا مهندس، یعنی اصلا ما رشته دیگه ای نداریم، کار دیگه ای نداریم. تو تعریفمون از این که اصلا دانش آموز خوب کیه مسئله داریم. یعنی اشکال اول اینه که من مادر اصلا خودم نمیدونم که خب دانش آموز خوب یعنی چی، نوجوان درجه یک یعنی چی. بعد فرض کنیم من مثلا خودم تو زندگی مشکل داشتم با پدرم با مادرم، توی آرزوام، تو اتاق فکر، طبیعیه که بچه‌مو درک نمیکنم، طبیعیه که دخترمو با پسرم، دختر پسرمو با پسر و دختر همسایه مقایسه میکنم. پیروز یه نفری که بچه توی اتاق مشاوره میگه بابا مامان ما هم برای دختر پسرای فامیل به غایت پدر مادر مهربونی هست، اما برای ما این ناپدری و نامادری هست. یعنی برای همه یک آدم فوق العاده اکتیو با انرژی مثبت، حس خوب، و وقتی میاد تو خونه تو مادرزاد تنبلی، تو بی عرضه‌ای، تو توان نداری. نگاه کن کبرا خانم رو، دو تا بچه داره که از 6-7 سالگی این مرحوم پروفسور حسابی درس میخونن، آینده هم معلومه یه ابو الیستینای چیزی از توشون در میاد. خب این نگاه غلطه و لطمه میزنه. خیلی بده که من ندونم کاری که دارم میکنم به نفع بچه‌م یا به ضرر بچه‌م. پدر مادرها سواد لازم برای تربیت بچه‌هاشون رو ندارن و همجور که توی جامعه اشکال و ایراد اگه داره به بزرگترها برمیگرده در مقایسه با خود خانواده، ارتباط بچه‌ها با بزرگترها توی شرایطی که قبل بلوغ و بعد بلوغه، این همه ورودی اطلاعات داره. خب من چون پدرم، اون جایگاه پدری باعث میشه که یک جوری هجمه وارد کنم. من چون رئیسم، چون مدیرم، چون بالا دستم، کسی نمیتونه به من ایراد بگیره. در حالی که من دارم لجبازی رو تو بچه ها میبینم، ریشه این لجبازی کجاست؟ چه کسی برای بچه ها
این میلیون تومن موبایل فلان میخره، چه کسی این همه نامتوازنه؟ اصلا دانش آموز خوب یعنی چی؟ شما من بگو دختر یا پسر خوب ایرانی یعنی چی؟ یعنی کسی که رتبه تک رقمی بیاره. تو باید بگی دخترم به همون اندازه برای من پیشرفت ذهنی مهمه که پیشرفت جسمی. تو باید بتونی خود دفاع کنی. مهم اینه که تو یک زن و یا مرد قوی بار بیای، تو یه مادر یا یک پدر بالقوه بار بیای. شما اگه دانشجوی دبیرستانی باشی در امریکا، بهترین تحصیل رو توی دوران دبیرستان داشته باشی، توی راهنمایی داشته باشی، پیشنهاد اول مدرسه بهت ریاضی و پزشکی نیست. خب این یه دلیلی داره. چرا میگن علوم انسانی؟ الان دنیای چت، دنیای مجازی، دنیای تنهایی بچه‌ها، لجبازیایی که اینا میکنن، کی باعثشه؟ من پدر، من مادر که من درک نمیکنم که چیزی که بچه‌م میخوام چیه. ما تعریفی که باید از دختر پسر خوب داشته باشیم نداریم. و بعد مثلا یک درخت سرو با یه بوته گوجه فرنگی با یه گل محمدی، اینا شبیه همن. بنز و پراید و بی ام و زانتیا و پژو پارس و اینا شبیه همن. شما چجوری توقع دارید دختر پسر شبیه هم باشه؟ چرا اصلا من باید شبیه دختر پسر همسایه باشم؟ اصلا تفاوت‌های فردی کو؟ ببین بزرگترین ویژگی انسان نسبت به سایر مخلوقات خدا منحصر به فرد بودنشه. من میخوام تو دختری بشی، پسری بشی که 20 سال بعد که تو پدر مادر شدی مسئولیت اجتماعی تو بشناسی، آدم موفقی باشی. این عمر بچه‌های ماست که داره تباه میشه. و من میگم دلیل اصلیش حسادته. چشم هم چشمیه، نگاه غلط پدرها و مادرهاست. من اصلا چرا باید شبیه دختر یا پسر همسایه بشم؟ که چرا؟ من خودمم. اصلا اسلام اومد این نگرش ایجاد کنه که زن با مرد فرق نداره، سیاه با سفید فرق نداره، آدم به کرامت، به اخلاق، به مسئولیت شهروندیه. یثرب شد مدینه، مدینه بودن به مدنیته. ما رفتار شهروندیمون، اخلاق مدنیمون درسته یا نه؟
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی عشق شور و غوغای زندگی عشق.
راه و رسم بهتر زیستن از رادیو دری.
همراهان عزیز، به طور کلی دلایل مهم وجود دارد که نشان می‌دهد مقایسه کردن کودکان با یکدیگر کاری درست نیست و چه عواقبی می‌تواند در پی داشته باشد. ایجاد خشم در کودک یکی از دلایل است که مقایسه باعث آن می‌شود. وقتی برایشان مشخص می‌شود که به اندازه کافی خوب نیستند، نه تنها حس تلخی و ناراحتی نسبت به شما پیدا می‌کنند، بلکه نسبت به آن خواهر و برادر و یا دوست هم همین حس ناراحتی و عصبانیت در آنها ایجاد می‌شود. بنابراین عاقلانه است که فرزندتان را به طریق مثبت هم با دیگران مقایسه نکنید. همچنین انتظار و توقع بیش از حد از کودکان و مقایسه آنها با دوستان و همسالان در زمینه‌های گوناگون یکی از علت‌های دروغگویی محسوب می‌شود. والدینی که انتظارات بیش از حد توان و استعداد کودکان را داشته باشند و آنان را زیر فشار قرار دهند، کودکان را به دروغگویی وامی دارند. والدین باید توجه داشته باشند که مقایسه کردن بچه‌ها در هر سن کاری غلطی است که سبب خودکمبینی کودک شده و سرخوردگی ایجاد می‌کند و این باعث می‌شود کودک برای فرار از مقایسه شدن در حقیقت از والدینش فرار کند که بعضاً خطرات جبران ناپذیری را در پی دارد. دوستان عزیز، ایجاد استرس در فرزندان یکی دیگر از نتایج منفی مقایسه است، چرا که مقایسه مداوم فرزندان باعث می شود او در مقابل همسالان خود بار سنگینی روی دوش خود احساس کند. مقایسه فرزندان در آنها استرس ایجاد می کند و باعث ناراحتی و گوشه‌گیریشان می شود. بعضی از والدین معتقدند با گفتن خوبی دیگران نزد فرزندشان او وادار می شود رفتارش را اصلاح کند، در حالی که این تصور غلطی است. شاید تعجب کنید وقتی بفهمید که خاطرات این مقایسه ها تا چه مدتی می تواند در ذهن فرزندتان بماند. بنابراین در نتیجه عادت نادرست برخی از والدین و با وجود عشقی که به فرزندانشان دارند، مقایسه کردن فرزندشان با سادگی بزرگترین آسیب‌ها را با او وارد می‌کند. یکی از مهمترین وظایف والدین تقویت عزت نفس در فرزند و سوق دادن او به سمت استقلال است. اما متاسفانه برخی از والدین می‌خواهند کمبودها و آرزوهای خود را در فرزندان خود با واقعیت تبدیل کنند و باعث بیماری آنها می‌شود. دوستان عزیز، در پایان ذکر این نکته ضروری است که پدر یا مادر بودن یک مسابقه نیست و لازم نیست به بقیه والدین نشان دهید که فرزندتان چقدر بهتر از بقیه است. بنابراین پیشنهاد می شود که پدر و مادرها و به طور کلی بزرگترها به جای مقایسه کردن فرزند خود با دیگران بر روش های جایگزین فکر کنند. روش هایی که نه تنها تأثیرات منفی ندارد که باعث رشد و پیشرفت آنها می شود. لازم است که فرزندان را به مقابله با ضعف‌هایشان تشویق کنید. اگر آنها نیاز به کمک دارند، حمایتشان کنید. توجه داشته باشید که والدین نباید از فرزندانشان انتظارات غیر واقع بینانه داشته باشند. و در آخر، بی قید و شرط به فرزندان عشق بورزید. این کار کمک زیادی و پیشرفت آنها می کند. جهان سپاس از همراهی شما عزیزان با برنامه امروز رازهای زندگی. شما عزیزان را به خداوند پاک و بی‌نیاز می‌سپاریم.
شما شنونده رادیو دری می‌باشین از شهر مقدس مشهد. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزار می‌باشیم. با زمان پخش برنامه قرار بندگی که ویژه برنامه پخش اذان ظهر با افق کابل می‌باشد رسیدیم. از همه شما عزیزان، از همه شما مؤمنان در این لحظات روحانی التماس دعا داریم. شنونده این برنامه باشید با مدت 35 دقیقه.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
بس از احسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم بفرست زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار بندگی.
خدایا امروز و هر روز من را با عشق تو آغاز می کنیم، با ذکر یا رب العالمین. هیچ آغازی زیباتر از سلام نیست. سلام عزیزان، روزتان پر از مهر و محبت، لبتان لبریز از خنده، سفرهاتان پر از خیر و برکت، لحظات زندگیتان پر از رحمت و نگاه خداوند. همراهان خوب، ما با برنامه قرار بندگی در خدمت شما هستیم. به اطلاعتان میرسانم که هنگام اذان ظهر به افق کابل ساعت 12:06:05 خواهد بود. در خبر آمده که فردا بنده در عرصات قیامت درآید. چون احوال قیامت پیش او پیدا شود، دل و جان او از ترس و هیبت لرزان شود. پس بنده به ملک تعالی بنالد و گوید: بار خدایا، در روز گذشته هر چند که من زشتی کردم تو با من نیکویی کردی، امروز با من چه خواهی کرد؟ خطاب آید که ای بنده، بخلاف آن کنم که تو دی یا دیروز با من کردی، تو در فرمان من سستی کردی و بدان